ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کاخ سفید میگوید ایران نباید احیای برجام را به تعهدات پادمانی خود مشروط کند. طالاب انزلی در شمال و حورالعظیم در جنوب ایران در آتش میسوزند. و 67 نفر از کارکنان معترض صنعت نفت در مقابل وزارت نفت بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان منوی هستم. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که ایران نباید احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را به تعهدات پادمانی خود مشروط کند. کارین ژان پیر تصریح کرده که تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ایران سیاسی نیست و اهرمی برای فشار یا برگی برای چانه‌زنی نیز به شمار نمی‌آید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها تأکید کرده که تهران تاکنون درباره ذرات اورانیوم کشف شده در 3 سایت از پیش اعلام نشده به طور شفاف و دقیق به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده است. وزارت خارجه ایران بامداد جمعه اعلام کرد جمهوری اسلامی پاسخ به نظارت به نظرات آمریکا در ارتباط با متن پیشنویس توافق احتمالی را با هدف نهایی کردن مذاکرات برای اتحادیه اروپا ارسال کرده است. آمریکا در نخستین واکنش پاسخ ایران را غیر سازنده خواند و اعلام کرد که نامه ایران در دست بررسی است. در حالی که مقام‌های ایران از مهار آتش‌سوزی گسترده طالاب انزلی در شمال ایران خبر داده بودند، گزارش‌ها حاکی از تداوم این آتش‌سوزی و ادامه یافتن آن در طالاب حورالعظیم در استان خوزستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها دود ناشی از آتش‌سوزی طالاب حورالعظیم هوای برخی از شهرهای استان خوزستان از جمله اهواز را تیره کرده است. محمد پورخوش فرماندار بندر انزلی در استان گیلان روز شنبه 12 شهریور اعلام کرد که هنوز آتش زیر خاکستر وجود دارد و مستعد شعله‌ور شدن است. تالاب بندر انزلی با مساحتی حدود 20 هزار هکتار روز جمعه 11 شهریور برای چندمین بار در ماه‌های گذشته دچار آتش سوزی شد و فرماندار انزلی گفت که حدود 40 هکتار از تالاب در این آتش سوزی سوخته است. مقامات محلی بارها این آتش سوزی ها را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. فرماندار بندر انزلی خبر داده که در پی آتش سوزی اخیر چند مظنون شناسایی و دستگیر شدند. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی به تازگی از شروع عملیات اجرایی انتقال آب از خلیج فارس به این استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت که طرح انتقال آب از دریای عمان نیز در حال پیگیری است. مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی پیشتر از انتقال آب در چندین خط لوله از خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران به استان‌های جنوبی، شرقی و مرکزی خبر داده بودند. در گفتگو با بیژن گلشایان، کارشناس محیط زیست و تحلیلگر، در مورد پیشینه این طرح و چالش‌های پیش روی آن پرسیدم.
فکر این که آب رو جابجا بکنن همیشه در ایران برقرار بوده و یکی از اشکالات کار اینه که ما آب و هم از شور یا شیرین جابجا کردیم، بردیم جایی که مصرف هست، نه اینکه مصرف رو بیاریم جایی که آب هست. برحال چون فلات ایران، کویر مرکزی ایران، بخشیش به خصوص قسمت شمال شرقیش از سطح دریا پایین تره، فکر این که آب خلیج فارس رو منتقل کنن به اونجا تو سرا بوده و در گذشتن به این فکر بودن. منتها معضل بزرگیه از نظر فنی به خاطر فاصله و کوهستانی بودن سر راه و از نظر منابع طبیعی، چون به هر حال شما وقتی بیان آب خلیج فارس بگیرید و شیرین کنین و بفرستین، چه همه تبخیر رو خواهد داد، چه همه نشت و لیکج خواهد داشت و چه همه انرژی خواهد بود. و به هر حال ایران الان دچار کم آبیه، نه تنها ایران، بسیاری از نقاط دنیا دچار کم آبیه و جمعیت زیادی که در ایران هست نمیتونه خودش رو سیراب بکنه. کشتی که هنوز بخشای عمدهش به صورت گذشته دور انجام میشه، مصرف آب و بالا میبره. اینا معضلاتی است که خیلی وسیعه.
آقای گلشایان، این صحبت در مورد دریای عمان هم مطرح شده، البته جزئیاتی رو خب ما فعلا در اختیار نداریم از نظر فنی، ولی ظاهرا اونطور که شنیده میشه به وسیله لوله کشی این کار رو میخوام بکنن.
اشکال یکیه. اشکال اینه که شما برای شیرین کردن آب در وهله اول اگه بخواید آب رو شیرین کنین و جابجا کنید، انرژی بسیاری میخواید. این انرژی رو در گذشته دور برای یه سطح کوچکی قرار بود نیروگاه اتمی بوشهر تامین کنه و از آبی که مقدار برای سرد کردن راکتور ها مصرف میشه و درجه حرارتش میره بالا استفاده کنن. اون پروژه که اصلا معلوم نیست چی شد.
پروژه‌ای که مد نظر شما هست فکر اولیه است که در دوران پهلوی دوم بود.
قرار بود حدود 80% نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسید. بعد جنگ ایران عراق رخ داد، بعد روسا اومدن و الان هم هنوز کسی به ما نگفته که چقدر اونجا نیرو میده. ولی به هر حال طبیعت رو سر به سر گذاشتن اشکالات زائدی بعدش ایجاد میکنه. عملا مدیریت آب ایران از ابتدا آسون نبوده. زمانی که آب رو ملی کردن در رژیم گذشته همه صداشون در اومد که آب که دیگه ملی یعنی چی. بعد مراتع رو ملی کردن که عملا خزینه های آبه، مثل اسفنج آب رو نگه میداره و تدریج پس میده. همه اینا پروژه های درستی بود، منتها پیگیری نشده، رفته انقدر آب از زیر زمین کشیدن، قنات ها از بین رفته و فلان که زمین ها داره ساقط میشه، فروکش میکنه. برحال یک مدیریت بسیار کلی میخواد که با یه نفر بشینه از اینجا نسخه بپیچه حاصلی نداره. باید جماعتی بشینه استان به استان، منطقه به منطقه و بعد در سطح کلی زیر یه چتر مدیریت اینا رو اداره بکنه.
حالا به هر حال این طرحی که گفتن به زودی آغاز میشه، مقامات جمهوری اسلامی، آیا یک به عنوان داروی مسکنی هست و یا اینکه واقعا فکر میکنید جمهوری اسلامی این توانایی فنی رو داره که یک همچین اقدامی بکنه بدون اینکه به اصطلاح به محیط زیست صدمه ای وارد بشه، در این حال اون بخش گود فلات ایران هم دوباره مثل هزاران سال پیش که گفته میشه دریاچه بوده اونجا اساسا آباد بشه؟ بگونه.
ببینید از نظر فنی الان جوانهای بسیار واقف به امور لوله کشی، به امور مهندسی سیویل فراوونن. هزینه بسیاری میبره، خسارت بسیاری به محیط زیست میزنه، حاصل کلی هم نداره، چون به نسبتی که آب اضافه میشه به همون نسبت هم قرار باشه جمعیت اضافه بشه، باز دوباره گرفتاری بیابی ما خواهیم داشت. بنابراین حاصل کلی نداره. از نظر فنی بله امکان داره. یه سری نقشه برداری میکنن، یه سری لوله میسازن میارن حمل میکنن، جاده ها اگر کفاف بده که لوله ها حمل بشه به شرق ایران، اینا امکانات ش هست، منتها صعبه، مشکله. ولیکن از نظر فنی گفتم امکان داره ولی حاصلی نداره، کار بیهوده ایه. الان سدهایی که ما داریم که عملا رودخانه های طبیعی اونا رو پر میکرده رو خشکیدنه. حالا شما آب از یه جوری بیارین بندازین در گودال کبیر ایران، اونم باز سرنوشت سدها رو پیدا میکنه.
فعالان محیط زیست در گذشته مخالفت کردن، اساسا چه صدمه ای میزنه به محیط زیست این کار؟
ببینید اگر که آب شور رو جابجا کنن، منطقه‌ای که آب جمع میشه، مثلا فکر کنید یک دریاچه عظیم، این شوری در فصلایی که تبخیر هست، فصلایی که باد هست، اینا به جوانب خودش شروع میکنه صدمه زدن. کاری که دریاچه رضایه داره میکنه به علت خشک کردن احمقانه جاده از وسطش کشیدن که چی؟ آب شیرین اگه بزنن از جایی که آب شور رو میگیرن و شیرین میکنن، اون منطقه رو فاسد میکنه، اون منطقه رو محیطش رو به هم میزنه، به انوایرمنت، حیوانات منطقه، ماهی های منطقه بقیه. و به طور کلی گفتم طبیعت رو سر به سر گذاشتن کار درستی نیست. در زمان صدام حسین گفت من مسیر شط العرب رو جابجا میکنم، از نظر مهندسی امکان داره، ولی که این رودخانه است که صدها سال پیش مسیر طبیعی خودش رو به قولجناب علی پیدا کرده و اگرم بیان جابجاش کنن آسیب پذیر، با یک زمین لرزه، با یک بمباران، با یک حادثه شگفت طبیعی رودخونه برمیگرده سر جای اولش.
آیا فکر میکنید که این قولی که داده شده آنطور که میگم به زودی عملی خواهد بود یا نه؟
مثل قولای دیگه حکومته، قولای دیگه حکومت هم که قیمت ها میاد پایین، نمیدونم سلامتی بهتر میشه، واکسیناسیون هست و بلید، کدومش انجام شده؟ اینم نظیر اوناست. و تدارک دیدن یک پروژه عظیم طولانی خودش یه زمانی میبره، برای تدارکش کلی ماشینالات میخواد، کلی مواد اولیه میخواد، کلی حفاری میخواد، اینا کار امروز و فردا نیست.
بیژن گلشایان، کارشناس محیط زیست و تحلیلگر، در مورد طرح آبرسانی به وسیله لوله از دریای از خلیج فارس به مناطقی در ایران. اما اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 67 نفر از کارکنان رسمی صنعت نفت که روز شنبه 12 شهریور ماه قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت داشتن خبر داده. بنابر آخرین گزارش ها این عده در پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت در بازداشت هستند و ماموران در حال گرفتن تعهد از آنها هستند. و آخرین گزارش این که 44th جشنواره فیلم مسکو که در شرایط جنگ روسیه علیه اوکراین برگزار شده آغوش باز به سوی نمایندگان کشورهایی گشود که کرملین آنها را دوست می‌خواند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
امسال مسکو و ونیز تقریبا همزمان میزبان جشنواره های بین المللی فیلم شدند. اما در حالی که جشنواره ونیز با سخنرانی ویدئویی رئیس جمهور اوکراین و نمایش فهرستی از اسامی صدها کودک کشته شده اوکراینی آغاز شد، جشنواره مسکو که به دلیل تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین بر روی گردانی سینماگران غربی مواجه شده، عرصه حضور نمایندگان کشورهایی بود که یا حامی کرملین هستند یا در قبال سیاستهایش بی‌طرفی برگزیدند. همچنین در حالی که جشنواره فیلم ونیز از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی دارد، جشنواره فیلم مسکو از سینمای حکومتی ایران استقبال کرد و مجموعاً 10 فیلم ایرانی اهم از کوتاه و مستند هم در بخش های رقابتی و هم در 2 برنامه ویژه به نمایش درآمد. رسول صدر عاملی، کارگردان و تهیه کننده ایرانی، در کنار نمایندگان روسیه، ترکیه و آفریقای جنوبی داوری بخش اصلی را بر عهده داشتند که 13 فیلم در آن به رقابت پرداختند و سرانجام بدون قرار قبلی از ایران مهمترین جایزه گیورگ مقدس طلایی را از آن خود کرد. بدون قرار قبلی 6th فیلم بلند بهروز شعیبی است که فیلم نامه آن توسط فرهاد توحیدی و مهدی تراب بیگی نوشته شده و داستان زنی به نام یاسمن را بازگو می کند که از بچگی به آلمان مهاجرت کرده و پس از سالها به دلیل مرگ پدرش همراه با پسر خود که دچار اوتیزم است به ایران باز می گردد و به پیشینه خود و برخی مفاهیم زندگی از جمله معنویت مرتبط با امام 8 شیعیان با چشم جدید می نگرد. این فیلم سال گذشته برنده 2 جایزه جشنواره فجر شد و از آن پس در بسیاری از گزارش ها از آن به عنوان اثر مطلوب حکومت به ویژه در مقابل فیلم عنکبوت مقدس یاد شد. در روسیه نیز فیلم بدون قرار قبلی مورد استقبال گسترده قرار گرفت و پیش از اعلام نتایج رقابت‌های جشنواره مسکو، جایزه فدراسیون باشگاه‌های سینمایی این کشور از آن خود کرد. در مراسم اختتامیه که شامگاه جمعه برگزار شد، یوگنی میرونوف، بازیگر سینما و تئاتر که امسال ریاست دوره جشنواره مسکو را بر عهده داشت، اعلام کرد جایزه بهترین فیلم به بدون قرار قبلی به معنای تقدیر از شجاعت و حرفه‌ای بودن است. پگاه آهنگرانی، هنرپیشه نقش یاسمن در این فیلم، جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره مسکو کسب کرد. همچنین نسیم، ساخت حمیدرضا قاسمی، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه شد. جشنواره مسکو که تاریخچه‌اش به سال 1935 باز می‌گردد، از مهمترین رویدادهای سینمایی اروپا بود. اما در سالهای اخیر سیاست‌های کرملین باعث شده سینماگران برجسته غربی از حضور در این جشنواره پرهیز کنند و بهار گذشته در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، این جشنواره از عضویت در فدراسیون بین‌المللی انجمن تهیه کنندگان فیلم منع شد. حمید فرخ نژاد که 17 سال پیش برای بازی در فیلم تبل بزرگ زیر پای چپ جایزه بهترین بازیگر جشنواره مسکو را دریافت کرده بود، در اعتراض به جنگ روسیه علیه اوکراین جایزه خود را پس فرستاد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتون تا این لحظه به این برنامه خبری. مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران خواهد بود که همکارانمان در کنار شما هستند.